بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا مولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در درس قبل در رابطه با وقت نماز محضر بینندگان عزیز مطالب و نکات ضروری تقدیم شد، در خصوص نمازهای واجب، چی نمازهای یومیه و چی نمازهای غیر یومیه مطالب ارائه شد. محصل بحث این شد که برای نمازهای یومیه وقت معین و اوقات خاصی در فقه مکتب اهل بیت علیهم السلام در نظر گرفته شده است، اما برای نمازهایی که واجب هست ولی غیر یومیه هست، مثل نماز آیات و نمازهای دیگر، بستگی به اسبابی دارد که به واسطه بروز اون اسباب ممکن است اون نماز واجب شود. با توجه به اینکه نمازهای مستحب باقی ماند، وقت نمازهای مستحب و معمولا مراجع بزرگوار در رساله های عملیه در خصوص وقت نمازهای مستحب هم صحبت می فرمایند، مناسب است که در ابتدای این درس مرور گذرای در خصوص نمازهای مستحب و وقت آنها داشته باشیم. در خصوص نمازهای مستحب که بیشتر همین نمازهای مستحب یومیه مد نظر ما هست، مستحضرید که برای روز جمعه یک سلسله نمازهای خاصی در نظر گرفته شده است. با قطع نظر از روز جمعه، کلن نافله های یومیه ما 34 رکعت هست که این 34 رکعت برای نماز ظهر 8 رکعت نافله در نظر گرفته شده است، برای نماز عصر هم 8 رکعت نافله هست، برای نماز مغرب 4 رکعت و برای نماز عشا 2 رکعت هست. ولی چون 2 رکعت نافله عشا نشسته خوانده می شود، از نظر فقهی 1 رکعت محسوب می شود. برای نافله شب 11 رکعت در نظر گرفته شده است که 11 رکعت فقط نماز وتر هست که 1 رکعت هست، بقیه 10 رکعت دیگر همگی مثل نماز صبح 2 رکعت خوانده می شوند. برای نماز صبح هم 2 رکعت نافله در نظر گرفته شده است که مجموعاً 34 رکعت می شود. در خصوص روز جمعه 4 رکعت نافله اضافی در ظهرین اضافه شده است. در حقیقت در غیر روز جمعه اگر 16 رکعت نافله داریم، در روز جمعه 20 رکعت نافله داریم. بنابراین روز جمعه را اگر استثناء بکنیم 34 رکعت هست. سؤالی که متناسب با این درس هست این است که این نمازهای مستحبی یومیه از نظر زمانی و از نظر تعیین وقت چه تکلیفی دارند؟ در پاسخ به این سوال عرض می شود که باز اگر از نماز ظهر شروع بکنیم، وقت فضیلت نافله ظهر از اول ظهر هست، یعنی بعد از اینی که نماز ظهر را ما و شما بخوانیم، از همون اول ظهر تا وقتی که سایه شاخص را که در درس قبل محضر شما توضیح دادم 2/7 بشود، وقت نافله ظهر هست. همچنانی که در خصوص نافله عصر باز فقها فرمودند که اگر سایه شاخص 4/7 بشود، یعنی اگر فرض بفرمایید شاخص ما سایه اش 7 متر باشد، هر وقت که 4 متر شد اضافه شد و در حد 4 متر رسید، تا اون زمان وقت نافله عصر هست. از این مرحله که بگذاریم، در خصوص نماز مغرب هست. نافله نماز مغرب بعد از نماز مغرب خوانده می شود تا وقتی که اون سرخی که ظاهر می شود بعد از غروب از بین برود. نافله نماز عشا که بعد از نماز عشا خوانده می شود وقتش تا نصف شب هست، یعنی از بعد نماز عشا تا نصف شب وقتی نافله عشا هست. نافله شب که به عنوان نماز شب معروف هست، اینها وقتش از نصف شب هست تا اذان صبح، که شاید در درس قبلی محضر شما عرض کردم که بر اساس احتیاط واجبی که فقهای اذان فرموده اند، در خصوص نماز شب معیار نصف شب را باید تا طلوع آفتاب تقسیم کرد. در حقیقت در بقیه موارد نصف شب را از غروب آفتاب تا وقت اذان صبح میگیریم، اما در خصوص نماز شب اگر بخواهیم نصف شب را تعیین بکنیم، باید از غروب آفتاب تا طلوع آفتاب را دو تقسیم بکنیم. نافله صبح قبل از نماز صبح خوانده می شود. وقت نافله صبح از وقتی است که فجر اول ظاهر بشود. در حقیقت بعد از فجر اول تا وقتی که سرخی طرف مشرق پیدا بشود وقت نافله نماز صبح است. اینها یک سلسله نکات ضروری بود که در خصوص وقت نوافل یومیه باید محضر عزیزان عرض می کردم. محصل این که تا اینجا در خصوص وقت نماز، چه نمازهای یومیه و چه نمازهای غیر یومیه اگر واجب باشند، و در خصوص نوافل یومیه مستحب از نظر تعیین وقت مطالب ضروری و لازم ارائه شد. اما اونی که به عنوان احکام وقت نماز مطرح می شود، که عنوان این درس در واقع احکام وقت نماز هست، اولین مطلب در خصوص وقت نماز این هست که از کجا و از چه راههایی می توانیم ثابت بکنیم که وقت نماز داخل شده است یا خیر. در پاسخ عرض می شود که اولین راه یقین یا اطمینان خود انسان هست. اگر یقین کردیم که وقت داخل شده است یا اطمینان حاصل کردیم که وقت داخل شده است، همین مقدار کافی خواهد بود. به علاوه اگر دو مرد عادل شهادت بدهند یا مؤذنی که مورد وثوق و وقت شناس است اذان بگویند، می توان به وقت نماز پی برد. و این که مثلا وقت نماز صبح شده است یا نه، وقت نماز ظهر شده است یا نه. بنابر این از این راه ها می توان وقت نماز را تعیین کرد. مطلب دیگر این که اگر انسان نماز را قبل از وقت بخواند یا عمدن قبل از وقت تمام نمازش را بخواند، نماز انسان باطل خواهد بود. از نظر شرعی تمام نمازهای یومیه را به همان سبکی که مقرر شده است در وقت خودش باید انجام داد. حالا اگر کسی یقین بکند که وقت نماز داخل شده است، بر اساس همین یقین خود یا بر اساس مثلا شهادت دو مرد عادل که برایش از نظر شرعی حجت هست، ثابت شد که وقت نماز داخل شده است، بعد وارد نماز بشود و متوجه بشود که نه خیر، تا هنوز وقت داخل نشده است، اینجا چهار صورت را می توان به نحو اجمالی قابل تصویر ارائه کرد. اینجا می توان چهار صورت را ارائه کرد که دو صورت مربوط به توجه انسان در داخل نماز می شود و دو صورت هم مربوط به توجه انسان برای بعد از نماز می شود. اگر در اثناء نماز انسان متوجه بشود که تا هنوز وقت داخل نشده است، مثلا در رکعت دوم نماز ظهر انسان متوجه بشود که وقت داخل نشده است، شهادت دو مرد عادل یا یقین خودش اشتباه بوده است، اینجا نمازش باطل هست، باید نماز واجب را رها بکند و از اول نماز خود را در داخل وقت انجام بدهد. اما اگر در اثنای وقت متوجه بشود که همین حالا تازه وقت نماز شده است، در همون فرض قبلی در رکعت دوم نماز ظهر متوجه بشود که همین حالا تازه ظهر شد و وقت نماز ظهر شده است، نمازش در این صورت صحیح است، اگرچه بخشی از نماز خود را در حقیقت خارج از وقت خوانده است. اگر کسی بر اساس یقین یا شهادت دو مرد عادل وارد نماز شد، بعد از نماز متوجه بشود، در توجه بعد از نماز گاه انسان یقین میکند، یعنی بعد از نماز میفهمد که تمام نماز را خارج از وقت خوانده است، کل 4 رکعت نماز ظهر را قبل از ظهر انجام داده است، یقینی که قبلا داشت یا شهادتی که 2 مرد عادل داده بودند هر دو اشتباه بوده است. اینجا باز نماز انسان باطل هست. برای انجام تکلیف شرعی باید نماز خود را اعاده کند. اما اگر بعد از نماز متوجه شد که بخش از نماز را خارج از وقت خوانده است، نه کل نماز را، مثلا 2 رکعت اول را بیرون از وقت خوانده و 2 رکعت آخر را بعد از ظهر و بعد از دخول وقت انجام داده است، اینجا نماز انسان محکوم به صحت هست، اعاده و قضا نخواهد داشت. نتیجه این که اگر ما یقین بکنیم یا 2 مرد عادل شهادت داد که وقت نماز داخل شده است، بر اساس همین حجت شرعی وارد نماز شدیم، در اثناء نماز یا بعد از نماز کشف خلاف شد، 4 صورت قابل تصویر هست که در برخی این صور نماز انسان باطل هست، باید اعاده و یا قضا کند. در برخی صورتها نماز انسان محکوم به صحت هست، اعاده و قضا نخواهد داشت. نکته دیگر این که در خصوص احتمام به اول وقت و این که انسان نماز خود را در اول وقت بخواند، سفارش های فراوان شده است. بنابراین خصوصا در خصوص نمازهای واجب مستحب به مؤکد هست که حتی الامکان انسان نماز خود را اول وقت بخواند. ولی مستحضرید، در درس قبلی هم تا حدود توضیح داده شد که ما وقت فضیلت داریم، وقت مختص داریم، وقت مشترک داریم، مثلا برای نماز ظهر و عصر. مستحب است که انسان نماز ظهر و عصر خود را اگر مانع در کار نیست در همون اول وقت انجام بدهد، مگر اینکه احیانا رجحانی در کار باشد. رجحان از این قبیل است، مثل اینکه نماز جماعت اقامه می شود 30 دقیقه دیرتر، ولی نماز فرادای انسان در اول وقت خوانده می شود. اینجا انسان می تواند نمازش را به تأخیر بیندازد برای اینکه با جماعت بخواند تا ثواب بیشتری را به دست آورد. نکته دیگر این که گاهی ممکن است 2 واجب در مقابل هم قرار بگیرند. مثلا در وقت نماز ظهر انسان اگر اول وقت نماز خود را بخواند می تواند بخواند، ولی کسی که انسان بدهکار او هست، صاحب حق، همین حالا حقش را می طلبد و انسان در توان دارد، همین حالا مثلا پول طرف آماده هست. با توجه به اینکه نماز را می توان در وسط وقت و در آخر وقت انجام داد، به اصطلاح واجب موسع هست، ادای دین واجب مزیق هست. طرف همین حالا دین خود را می خواهد، من هم قدرت دارم، وقت پرداخت هم شده است. اینجا از نظر شرعی وظیفه من این هست که اول دین طرف را بدهم، حق الناس را ادا نمایم، بعد از این که دین را انجام دادم نماز خود را انجام بدهم. اختصاصی به نماز ندارد. در غیر نماز هم مثلا کسی وارد مسجد می شود، می بیند که مسجد نجس شده است، از اون طرف وقت نماز هم هست، نماز هم واجب هست، تطهیر و پاکیزه کردن مسجد هم واجب هست، ولی تطهیر و پاکیزه کردن مسجد واجب فوری هست، نماز واجب موسع هست. انسان وظیفه دارد که اول مسجد را پاک بکند، بعدن نماز خود را بخواند. حالا اگر کسی مخالفت کرد، اول نماز خواند بعد مسجد را تطهیر کرد، نماز او صحیح هست اگرچه گناهی را مرتکب شده است. بنابراین در این خصوص باید متوجه این نکته بود که گاهی در وقت نماز ممکن است واجبی با واجب دیگر در تعارض و تزاحم باشد که حکمش به نحوی که محضر شما بیان کردم از نظر شرعی مقرر شده است. گاهی ممکن است انسان نمازش نزدیکی به قضا شدن هست. اگر نماز را با مستحباتش انجام بدهد، ممکن است بخش از نماز در خارج وقت انجام شود. مثلا انسان می داند اگر قنود نماز را بخواند، مجبور است در آخر تشهد را خارج از وقت بخواند. اینجا باز از نظر شرعی باید مستحبات رو ترک بکند، مثلا اذان رو ترک بکند، اقامه رو ترک بکند، قنوت رو نخواند، برای این که کل نماز را در داخل وقت امتثال نماید. پس هر زمانی که جزء مستحب نماز باعث بشود که جزء واجب نماز در خارج وقت کشیده شود، از نظر شرعی باید جزء واجب را مقدم کرد، جزء مستحب را رها نماییم، برای این که کل اجزای واجب نماز در داخل وقت انجام داده شود. نکته دیگر این که گاهی انسان یقین دارد که برای مثلا 4 رکعت نماز وقت باقی نمانده در نماز ظهر عصر، یا در نماز صبح یقین دارد که وقت به اندازه 2 رکعت باقی نمانده. همین حالا اگر من مشغول نماز صبح بشوم، در رکعت دوم یقینا آفتاب طلوع میکند، ولی از طرف دیگر میدانم برای من ثابت هست که رکعت اول نماز صبح را میتوانم در داخل وقت انجام بدهم. اینجا چجوری باید نیت بکنم؟ باز فقها فرمودند اگر انسان میتواند 1 رکعت از نمازهای واجب خود را، مثل نماز صبح، مثل نماز ظهر و عصر، مثل نماز مغرب عشا را، اگر میتواند 1 رکعت را در داخل وقت انجام بدهد، اگر رکعت دوم سوم چهارم ممکن است به خارج وقت بکشد، باز انسان نیت ادا داشته باشد. گرچن خود این کار نباید اختیارا صورت بگیرد، حالا اگر انسان در همچه شرایط افتاد با نیت ادا نماز صبح خود را بخواند، اگرچه خودش از اول می داند که رکعت دوم نماز صبح در خارج وقت انجام خواهد شد. اینها مجموعه نکات بود که به عنوان احکام وقت نماز محضر شما بینندگان عزیز تقدیم شد. البته اهل اطلاع می دانند که احکام وقت نماز بسیار بیشتر از این چیزه هاست. در برخ موارد انسان باید تیمم بکند، در برخ موارد انسان باید وضو بگیرد، نحوه نیت کردن، بحث های دیگری که در خصوص وقت نماز در جای خود طرح شده است. فقط یک نکته اینجا در پایان محضر شما عرض بکنم، اگر کسی در خواب هست، مثلا از اعضای خانواده، رفیق، دوست، فرض بفرمایید برای نماز صبح خواب مانده است، آیا میتوان طرف را برای نماز بیدار کرد؟ آیا اصلا واجب هست که انسان کسی را یا اعضای خانواده خود را برای نماز صبح بیدار کند؟ در پاسخ عرض می شود که حکم اولین هست که انسان مؤمن دیگر را اذیت نکند. فرق نمی کند اعضای خانواده باشد، مهمان باشد یا رفیق و دوستش در اتاق باشد. بله، در برخی موارد ممکن است این کار به نحو استخفاف و سبک شمردن نماز به حساب بیاید. این کار به اندازه تکرار می شود یا ولو بار اول هست، منتها فضا و شرایط جوری هست که اگر طرف را بیدار نکنیم، برای نماز صدا نکنیم، ممکن است که در حقیقت یک نوع استخفاف برای نماز به حساب بیاید. اینجا باید طرف را برای نماز بیدار کرد. همچنانی که اگر خود شخص راضی هست یا اصلا قبلا سفارش کرده است که من را برای نماز بیدار بکن، باز باید طرف را برای نماز بیدار کرد. صحبت در حقیقت در جایی است که کسی خودش نگفته، ممکن است که اگر طرف را بیدار بکنیم یک نوع ایزا و اذیت کردن مؤمن صورت بگیرد. اینجا عرض کردم به حسب طبیعت اولی انسان وظیفه ندارد کسی را بیدار بکند، ولی اگر حالت استخفاف نماز صورت بگیرد، باید طرف را برای نماز بیدار کرد. اینها مهمترین نکات بود که به عنوان احکام وقت نماز محضر بینندگان عزیز ارائه گردید. امیدوارم که سودمند و مفید باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.